درس فقه استاد شبزندار 8/9/1393.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما وبقية الله في الأرضين أرواحنا وقداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف. در آستانه شهادت مولای من امام حسن مجتبی صلوات الله علیه و ولادت با سعادت مولای من امام کاظم سلام الله علیه هستیم، و همین مناسبت این دو صلوات مخصوصه به اون دو بزرگوار رو تقدیم میکنیم خدمتشون. و چون صلوات بر حضرت مجتبی سلام الله علیه مشتمل بر سلام و بر سید الشهدا و لعل بر قاتلان اون بزرگوار هست، امروز به همین دو صلوات اکتفا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی الحسن و الحسین عبدیک و ولیک و ابنی رسولک و سبطی الرحمه و سیدی شباب اهل الجنه، افضل ما صلیت علی احد من اولاد النبیین والمرسلین. اللهم صل علی الحسن ابن سید النبیین و وصی امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا ابن سید الوصیین، اشهد انک یا ابن امیر المؤمنین امین الله و ابن امینه، عشت مظلوما و مضیت شهیدا، و اشهد انك الامام الزكي الهادي المهدي. اللهم صل عليه فبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعه افضل التحيه والسلام. اللهم صل على الحسين بن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفره وطريح الفجره. السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن امير المؤمنين، اشهد موقنا انك امين الله وابن امينه، قتلت مظلوما ومضيت شهيدا، واشهد ان الله تعالى الطالب بثارك ومنجز ما وعدك من النصر والتأييد في هلاك عدوك واظهار دعوتك، واشهد انك وفيت بعهد الله فجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة خذلتك، ولعن الله أمة ألبت عليك، فأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لعن الله قاتلك، ولعن الله قابلك، ولعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك ولم ينصرك، ولعن الله من سبى نساءك، انا الى الله منهم بريء، وممن والاهم ومالاهم واعانهم علي، واشهد انك والائمه من ولدك كلمه التقوى وباب الهدى و العربة البطفا و الحجة على اهل الدنيا و اشهد انی بكم مؤمن و بمنزلتكم موقن و لكم تابع بذات نفسی و شرائع دینی و خواتیم عملی و منقلبی فی دنیای و آخرتی. صلوات بر موسی بن جعفر سلام الله علیهما. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيه. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه. رب تصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. خدای متعال انشاءالله همه ما را جز شیعیان و موالیان اون بزرگواران قرار دهد و ما را در دنیا و آخرت مشمول عنایات ویژه‌شون مقرر فرمود. بحث در این بود که ید غاسل العاصر، غاسلی که عاصر هم هست و تا پایان غزل او کار رو انجام داده، آیا به مجرد طهارت اون مغسول ید غاسل طبعاً به معنای عامش پاک می شود یا نه؟ گفتیم 10-11 تا دلیل بر طهارت وجود داره که تا به حال ظاهراً 2 دلیل رو مطرح کردیم. اسلام مقاله مطرح کردیم. دلیل
اشکالی اشعیب سر فرمودی در اطلاق مقامی گرفته و اشکالش هم این بوده که وخلت گفته اطلاق مقامی مبتنی بر وخلت و اینجا وخلت وجود نداره. حالا اصلا این وخلت با سیره سازگار هست؟ یعنی ما یک جا میتوانیم هم از سیره استفاده کنیم هم از اطلاق مقامی؟
نه، تنزله، دلیل جداست. اگه گفتیم سیره هست، سیره اینها بر این است که سیره متشرعه به ما هم متشرعه. اگه فرض کردیم سیره متشرعه به ما هم متشرعه اینه، و فرض این که همه متشرعه غافل باشن با اینکه متدینن کذا هستن و میخوان اعمالشون موافق شرع باشه و این عمل هم به ما اندهم متدینون دارن انجام میدن، یه فرض غفلت نمیشه. اون بیان اول. اون اگه کسی اشکال کرد گفت برای ما روشن نیست، درست؟ بیان حالا بعدی سیره چیه؟ اطلاق مقامیه که بگیم در این روایاتی که کیفیت تطهیر رو آموزش میدهد در هیچ کدام تنبیه نکرده اند مردم را بر این که دستاتون متوجه باشید دستا پاک نیست برید بدن آب بکشید. این ادله داله بر غسل و آموزش و تعلیم کیفیت غسل چون خالیش از تنبیه بر این جهت، علی رغم این که ادله عامه داریم بر این که این دست نجسه، مقتضای ادله و اصول تنجس این یده، علی رغم این که این وجود داره تو این روایات ذکر نکن نشده تنبیه بر اون، من این که ائمه علیهم السلام میدونن که غالب ناس بر اکثر ناس لم نکن کل ناس چیان غافلن، ولو این وجه غفلتشون چی باشه؟ این باشه که در امور جاریه خودشون در کسافات و وزارات و عرفیه دیگه بعد از اینکه شستن جدا دوباره نمیرن دست خودشون بشونن. اون حالت عرفیه و عادت در اون مقام باعث میشه که اینجام غفلت براشون که ناهارز میشه و توجه نمی کنن. خب اگر این چنین فرضی باشه خب باید ائمه علیه السلام بیان بفرماین. خب اشکالاتش همون بود که عرض کردیم که این غفلت برای ما ثابت نیست، این مسئله غفلت شاید نه خیلی ها میدونن توجه دارن، ائمه به همون توجه اونها دیگه اکتفا کردن، دیگه هر جایی بخوای بگی. شنیدم بعضی از دوستان به ما اشکال کردن که تو این چند روزه مثلا 11 بار فلان چیز رو تکرار کرد. من چیکار کنم؟ مسائل وقتی که ادلهش اشباه و انظار هم دیگه ازن هم باشه امروز هم باید بعضی رو تکرار کنیم، چاره‌ای نداریم. خب اینجا این دلیل به خدمت شما عرض کردم سوم اطلاق مقامی بود. دلیل چهارم که بعض فقها بهش استدلال کردن، عدم و امکان طهاره بالماء القلیل. گفتن اگر این ید بخواد متنجس باشه و پاک نشه به تبع، یک تالی فاسد داره و اون اینه که دیگه امکان تطهیر به ماء قلیل نباشه، پس یه قیاس اقترانی تشکیل میشه. اگر این ید متنجس باقی بماند و طهارت به تبع پیدا نکند، للزم ان لا یمکن التطهیر بالماء القلیل و تالی باطلون فالمقدم مثلو. این که با آب قلیل نشه تطهیر کرد، این خلاف ضرورت فقه اسلامه، نه فقط شیعه، که با آب قلیل میشه تطهیر کرد چه در عامه و چه در خاص. به روایات فراوان و مسلم سیره قطعیه بر این بوده، کجا در عربستان و اون مناطق آب کور کجا بوده، آب جاری بدین تو در کجا بوده، با آب قلیل کارا رو میکرد. پس بنابراین تالی مسلم باطله که بگیم با آب قلیل ممکن نیست. حالا وجه ملازمه چیه؟ چرا اگر بگیم این پاک نمیشه تطهیر با آب قلیل ممکن نیست؟ فرمودن به خاطر این که خب بالاخره با آب قلیل که میشورن تو فضا که نمیشه لباس رو پرت کرد تو فضا، آبم جور ریخ روش تو همون فضا، به خدمت شما عرض کردم که این مغسول بشه همون جا چلونده بشه، درست که دست کارایی نداشته باشه. قهرن با دسته که داره این کارو میکنه، متداولش اینه دیگه. این دست هم که به واسطه ملاقات با این مغسول و با این ماء قلیل متنجس شده، چون ماء قلیل به مجرد ملاقات با اون مغسول متنجس یتنجس. پس دو عامل تنجیس برای این ید وجود داره، یکی اون لباس مثلا اون مغسول، یکی اون ماء قلیله. این دو عامل تنجیس برای ید وجود داره. اگر شما بگید این یک به نجاستش همطور باقی میمونه و با این کارا پاک نمیشه، بعدم باید خودش برید جداگان آب بکشی، خب اگه اینجوری شد این ید متنجس باز یولاقی این صبرا در همون وقتی که خیسه تره چلوندی، باز رطوبت مصریه وجود داره. بنابراین عامل تنجیز لایزال همراه این صبر وجود داره، پس نمیذاره پاک بشه. پس تطهیر به ما، اگر شما بگید این دست به تنجسش باقی میماند، این مستلزم این است که پیوسته عامل تنجیس با مغسول همراه باشه، به وقتی همراه بود پس بنابراین مغسول پاک نخواهد شد. این دلیل و حال و چون این فاسد، این تالی فاسد مسلم باطله، پس مقدم که بگیم به نجاستش باقی میماند باطل است. این استدلال، خب جواب این استدلال به اثر ظاهر واضحه و اون این است که ممکن بگیم یبقا علا نجاسته، اما چی نیست؟ منجس نیست. کما اینکه در باب غسل میت گفتیم اتفق الفقها ها بر این که بدن میت بعد از پایان غسل طاهر می شود، هم من نجاست ذاتیه هم از نجاست عرضیه که بوده، اما در این حال گفتن چی؟ گفتن اون مغسل ممکنه بگیم پاک نیست، اون صبح بگیم صبحی که من ورای او میت و غسل دادن، اون خرقه موضوع ای علل موضع، اینا همه تنجسش باقی ملتزم شدن، اما گفتن اینا ممکنه بگیم منجس نیست. خب در اینجا هم اگه بخوام به همین دلیل، به همین مقدار، نه به اون سیره، نه به اون اطلاق مقامی، نه به فرمایش آقای خویی که خودش انغسال پیدا میکنه، بخوام به این استدلال کنیم، این خب این جواب رو دارد که بگوییم خب نجس غیر متنجس غیر منجس است، بنابراین اون لباس نجس نمیشه، میره اون رو بند میاندازه چه به هر جام دست بزنه منجس نیست، ولی خودش پاک نشده میخواد نماز بخونه باید بره آب بکشه چون طهارته. حتی ممکنه یه فرضیه دیگری هم اینجا گفته بشه، بگیم فقط منجس اون لباس نیست لحاظ اطال الفاسد، اما منجس چیزای دیگه هست. کما این که اون صوب میت رو فرمودن منجس میت نیست، ید غاسل در باب غسل میت گفتن منجس کفنش نیست، اما همین ید ممکنه منجس چیزای دیگه باشه. اگر چه اینا یه خود بعیده، اون بعدش هم به خاطر عادت هاییست که ما بحث کردیم به اثر فتاوا فلان اینجوری عادت کردیم، اما عروض اول اینا رو که محاسبه میکنه چه بودی داره الان به خاطر اینکه خلافش مشهور معنوس به ذهن ماست اینا بعید می نماید. پس بنابراین این استدلال هم عقیم است. اولویت ظنیه که به درد نمیخوره، اولویت قطعیه به درد میخوره که خب چی تصاوت میکنه. پس بنابراین نمیتونیم بگیم طاهر شده، به ادله یه چیز عکس میکنید، به ادله که این دست نجس شده عکس میکنید، استثاب بقای نجاست چه میکنید، استثاب بقای نجاست داره، به چه دلیل از استثاب بقای نجاست دفعیت میکنید؟ پس بنابراین باید معامله نجاست باشه. دلیل پنجم یا دلیل میاد انشاءالله همین الان این دلیلی که میخواییم عرض بکنیم. دلیل بعد همونی بود که قبلا گفتیم، باز در کلام شیخون الاستاد هم بود قدس سر رو، که ما اینجا دو تا قاعده داریم، النجس و منجسون یا المتنجس و منجسون. یه قاعده النجس و منجسون، یک قاعده المتنجس و منجسون. خب حالا وقتی شخص میاد یک لباسی رو میخواد بشوره، دو حالت داره، یه وقت دستش به اون نجاست ذاتیه که با این لباس بوده، مثلا خونی بوده، بولی بوده، دستش به اونها هم میخوره، یه وقت نه فقط به لباس میخوره که متنجسه، اون خون و اینا زائل شده قبلا، فقط لباس متنجسه. اینجا ما بخوایم بگیم این لباس پاکه، الان این لباس که شسته شده پاکه، یا باید بگیم این دست به تبع پاک، یا بگیم این دست اصلا متنجس نشده. چرا متنجس نشده؟ چون النجس و منجسون تخصیص خورده، النجس و منجسون الا فی مقام تطهیر، تو مقام تطهیر نه، بله مقام های دیگه دست بزنم، تو مقام تطهیر دیگه شعاره دیده تالی فاسد داره، اگه بخواد بگه اینجا رو گفته دیگه دست رو نجس نمی کن. یا بگیم المتنجس و منجسون اون لباس مغسول و اون آب غسل اینا متنجس هست، اینا دست رو نجس نکن در جایی که به عین نجس نخور. و باز هر متنجسی منجس هست الا فی مقام تطهیر. سه فرضیه اینجا وجود داره: فرضیه طهارت به تبع، فرضیه تخصیص به اون عموم در بعض فروض، تخصیص این در بعضی از فروض، که این دومی همیشه باید تخصیص بخوره، البته چون معمولا فقط بخوره به نجس عین نجس و به مغسول نخوره، یه فرض خیلی 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 نادریه. خب بین این سه تا ما هست. بله؟
یعنی دو طرف میشه یا سه طرف؟ قهرن بین، ببینید همیشه تردید بین، اگه بخواد دقت بکنید انصاف به خرج بدید، دو طرف یکی این که یا این طاهر باشه به تبع یا متنجس منجس نباشه. حالا این متنجس منجس نباشه، این متنجس منجس نباشه به دو لحاظ. خب اینجاش هم دقت بفرمایید، متنجس منجس نیست یا به اینکه این دستا اصلا نجس نشده، یعنی اون صوبه دست رو نجس نکرده، یا به اینکه این دست نجسه صوبه رو نجس نمی کنه. بنابراین ام دایره بین این اموره، یا صبح دست شما پاک شده و به تبع، یا دست از اول نجس نشده بوده. بگیم آقا تو مقام تطهیر دست نجس نمیشه، چه به عین نجس خورده باشه چه به اون مغسله خورده باشه، در مقام تطهیر آلات تطهیر که حالا یکیش یده اصلا یا لایت نجس، یا بگیم نه اگر آلات تطهیر که منها ید از تنجس پیدا کرد منجس نیست، اون صبح نجس نمی کنه. باید یکی از اینا رو بگیم. بله؟ نجس یا متنجس؟ آره یه جا چه اشکال داره؟ شاره هست دیگه، شاره فرموده که نجس و منجس، یه جا اون که بگه نجس نیست، منجس نیست. خب اون دست از النجس و منجس هم بخواییم برداریم، تخصیص اون قاعده کلیه لازم میاد. دست از المتنجس و منجسان چه به نحو اول که بگیم اصلا دست نجس نشد، چه به نحو دوم که بگیم دست نجس شده، خودش منجس اون صوب دیگه نیست ولو باقیه بر نجاست است، باز تخصیص قاعده کل متنجس و منجسان لازم میاد، تحفظن بر اطلاق این عمومات. باید بگیم چی؟ باید بگیم پس بنابراین این طاهر است به تبع. بله؟ اگه خواستم اینجور جواب بدیم باید بیان این بیان رو بگیم، اون که میگفت راه مسدوده، اون موقع راه مسدود نیست، این راه بشون دادیم راهی بشه، درست؟ حالا این راه اگه حرف اینجا میده پس حرف میاد اینجا دیگه اون استدلال نمیشه، میشه این استدلال بعدی. و به عبارت دیگر اینجا ام دائر است بین اینکه خروج این ید به تخصص باشه از تحت این ادله این عمومات، به اینکه طهارت پیدا کرده باشه به تبع، اگه این طهارت پیدا کرده باشه دیگه این دست پاکه، بنابراین دیگه المتنجس و منجس و تخصیص لازم نیست بخوره. اون دلیل النجس و منجسون هم تخصیص نمیخوره چون گرفته ولی به تبع پاک شده. اگه قائل به طهارت بشیم هیچ معذوری نیست، تخصصه. بیا اما اگر ام دائر است به این تخصص که این حرف رو بزنیم یا بخواییم تخصیص، و چون در اصول گفته شده اذا دار الام بین تخصیص و تخصص تخصص اولاست، بنابراین اینجا هم باید بگیم تخصص اولاست و قائل به چی بشیم؟ طهارت به تبع بشیم. اصالت العموم و اصالت الاطلاق در ناحیه اون قواعد به ما میگوید این قواعد عمومش پابرجاست، اطلاقش پابرجاست، لازمه این که اون اطلاق و عموم پابرجا باشه اینه. و این شئت قلتی که در حقیقت دلالت التزام اون عموم که میگه من عامم، من تخصیص نخوردم، اصالت الاطلاق و اصالت العموم مدلول التزامیش این میشه که این پاک، چون ناپاکی این با اصالت العموم سازگار نیست. بنابراین لازمه این که اصالت العموم پا بر جا باشه، اصالت الادا پا بر جا باشه، اینه که این ید به تبع پاک شده باشه. بنابراین در حقیقت بازگشت این دلیل به این است که این مدلول التزامی همون ادله کل متنجس المنجسه، چون لازمه اونه. خب اگر شما در اینجا هم قضاوتی که ما درباره این مطلب داریم همینه که اگر در اصول اون مطلب ثابت باشه، کسی مبناش همین شده باشه و پذیرفته باشه، بله اینجا راه این استدلال مفتوحه و میتونه همچین استدلال رو کنه. ولیکن به ما تبین فی محله من الاصول که این چنین نیست. اذا دار الان بین تخصص و تخصص، بنای عقلایی برای این نیست که تحفظ بر اصالت العموم بکنن اینجا ها و بگن این عموم به حسب ظاهرش باقیه، پس اون تخصصه. مثلا اگر مولا گفته اکرم کل عالم، بعد گفته لا تکرم زیدن، و ما دو زید داریم، یه زید جاهل داریم یک زید عالم داریم، اگه مقصود از این لا تکرم زیدنی که گفته زید جاهل باشه تخصصه، اکرم العالم تخصیص نکنه. اگر مقصود از این زید زید عالم باشه، پس بنابراین یه تخصیصی خورده به اکرم کل عالم. اینجا ما نمیتونیم بگیم تحفظن بر عموم اکرم کل عالم، میگیم چی؟ میگیم پس این زید جاهل است تا تخصیص نخورده باشه. نه شاید تخصیص کنه، تخصیص جرمه بده، اینقدر تخصیص داده شاید اینجا تخصیص داده باشه. این چه قرینیتی داره عرفن؟ اینا یک استحسانات ادبی است، استحسانات این چنین نیست که لا یثبت به اللغه، لا یثبت به ظهور. بله یه چیزای بافتنیه اینا که ما بگیم این بکنیم تخصیص نخوده، اینا درست نیست، همونطور که در محلش محققین فرمودن. اینجا هم همینجوری، این همه عموما تخصیص خورده، اینقدر اطلاقات تقیید خورده تو روایات و ادله شرعیه. خب اینجا میاد جاش ما برای اینکه تحفظ کنیم بر اطلاق او این حرفو بزنیم. بله اینجا یه مطلبی است که به تناسب عرض می‌کنیم. حالا اینها رو ما داریم مسلم می‌گیریم. یه راهی هست برای کسی که بخواد دنبال کنه و فکر کنه، و اون این است که آیا واقعاً ما یه اطلاق عمومی داریم که حتی در مقام تطهیر شمول پیدا کنه ولو به اثر ظاهر که ید متنجس میشه یا منجسه؟ آیا همچه اطلاق عمومی داریم واقعا؟ چون ما هیچ نصی نداریم کل متنجس المنجس، هیچ آیه و روایتی به این عنوان ما نداریم. این یه عموم مستیاده، عموم مستیاده، یعنی به خاطر دیدن موارد عدیده و القاء خصوصیات عرفیه همچی عمومی استیاد شده. آیا این استیاد حتی این موارد که با این مشکلات برمیخوره میتونیم القاء خصوصیات عرفیه بکنیم؟ لقائل این که اینجا ها رو اصلا بگه ما اصل نجاست اینا رو اینجور موارد، این دیگه خانه از پای بست بیرون است. اگه اینجور حرف بزنیم اصلا این مسئله تبعیت سالب انتباه موضوع میشه، چون دوستان نجست نشده که حالا ما بخواییم بگیم به تبع پاکه. فعلا این بحثایی که داریم میکنیم بنابر اون چیزیست که متلقات و علما هست و فقها هست به اینکه این دستا نجست شده، حالا دنبال تطهیر به تبعش هستن. اما اگه کسی بره بالاتر فکر بکنه ممکن هم چه رای پیدا بکنه. البته یک رای است که شازان و کم قائل داریم به این، یا اصلا نمیدونیم قائل داره یا نه، فعلا یک به نحوی تئوریه، یه فرضیه است، ولی قابل این است که کسی تأمل کنه، درست دقت بکنه، لعل الله یحدث بعد تأمل امرا. خب این پس این راه هم یک راهی است که وجود داره، یعنی گفته شده شیخون الاستاد در مسئله قبل فرمودن و فرمودن این وجهی که من میگم برای تمام این موارد کاربرد داره، یعنی قراره اینجا مثلا میاد و اشکالش هم همینه که عرض شد. بله ولی اون چیزی که عرض کردیم بر همین اساس بود. گفتیم که عرف بخوام بگیم مقام تطهیر فرق میکنه، بیانش این بود که عرف میگه همین، من نمیخواستم بشورم، دستم به همین لباس خورد. اونجا عدله گفته برو آب بگیر، اونا که دست داریم مسلمه. اذا اصاب صوبك البول یا صوبك لندن متنجس چی؟ فرمودن اغسل. حالا اومدم به همون صوب دارم میزنم میخوام بشورم، زید دستش خورد به این کار نداشت، دستش به جز رد میشد خورد به همین لباس، چاره بگیر دستت نجس شد. من میخوام آب بکشم بگه نه دست تو نجس نشد. اوف زیر بار این تفرقه نمیره، این همطور القا خصوصیت میکنه، فرق نمیکنه معلومه. اونی که میگفتیم اینه که پس جزم داریم که این مقامات تخصیص نخورد چون القا خصوصیتش جزمیه. خب این باید بله همونیست که به همین بیان فلزا معمول فقها هم همینجور مشق کردن و فرمودن همچه قاعده استیاد کردن. اما اگر کسی این طرف بیاد مشکلات و شبهات این طرف رو هم دقت درش بکنه که ما بخوام بگیم اینا نجس شده، بعد طهارت به تبعه هم خودش ببینه یه امریست که هم تو که امام هم فرمودن هست کردیم که این خارج از ذوق عرفی و عقلاییست که یه چیز دیگه پاک شد، یه چیز دیگه بدونی که عامل تطهیر روستیار اونم پاک شد. این به چه مناسبت این؟ این هم یه امر خیلی مگه نصی از شارع بود؟ اینا هم فکر کنه ممکنه. فعرض کنم فقط به نحو تئوری و فرضیه دارم عرض میکنم، ولی ما الان بر اساس همون مطلبی که قبلا گفتیم و اینکه این المتنجس منجسون اینجا رو میگیره، النجس و منجسون اینجا رو هم میگیره داریم مشق میکنیم. فقط اون به عنوان یه چیزیست که فی طول تحقیقات و پژوهشگاهی که میکنید باشه در کنار پژوهش که لعن لیرهایی پیدا بشه و برای این موارد، و الا ما تو این موارد همش مشکل داریم تقریبا. یعنی واقعا بالاخره وقتی سیرر هم قبول کردیم، درست؟ سیرر هم قبول کردیم، ولی لایزال بالاخره این کسی خیلی فشار بیاره سیرر هم کجا اثبات میکنی شاید بلان نباشه کذا، دیگه به وجدان باید واگذار کنیم، به انصاف واگذار کنیم، دیگه یک برهانی و یک شاهدهای قوی نداره.
این بیان یه اشکال دیگه هم داره، اشکالش اینه که ما در مقابل در قبال اون اطلاقات عمومات این طرف هم اطلاقاتی داریم که ملاق نجس متنجسون، اون این تخصیص تقدم تخصیص
این دیگه با اون المتنجس و منجسون با این فرقی نمی کنه، با اون اخرای همونه، المتنجس و منجسون الملاق للمتنجس منجسون همونه، یعنی اون منجسه. این دیگه عبارت اطلاقات دیگه نیست، این همونه. خب به خدمت شما عرض شد که راه دیگر همون راهی بود که فقط دیگه فهرستوار اینا را عرض میکنم چون قبلا گفتیم، همون راه آقای حائریه که اگر دو موضوع متلازم بودن بردش محل و دو موضوع متلازم بودن مولا در صدد بیان یکیش برآمد، عرف حکم میکنه که اگر اون موضوع متلازم محل ابتلاست در صدد بیان حکم اونم هست که اگه حکمی داشته باشه بگه، و ایسا این که ما میبینیم نگفته پس میفهمیم حکمی نداره. اینجا هم همینجوره، این ادله‌ای که داره حکم متنجسات رو بیان میکنه، میگه راه تطهیرش غسل، این چلین داره آموزش میدهد، اینا غسل اون متنجسات ملازمه داره عادتاً با چی؟ با تنجس قریت. پس تنجس ید ملازمه داره با او. حالا شارعی که در صدد بیان مغسولات برآمده قهرن در صدد بیان این که این یدم اگه حکمی داره بیان بکن، چون هم ملازمه داره هم محل ابتلا، و تو هیچ روایتی از اون روایت نبوده دست اون رو آب بکن. یه خوده چیزا رو به مطالعه واگذار می‌کنیم، ولی ابحاث سابقه رو دوباره اینجا بخوام تکرار کنیم که اون روایت رو باید حتما مطالعه بفرمایید، توجه فرمودید. اما دیگه اینجا بخوام بحث نیاه رو مطرح بکنیم و بحث های دیگه که گذشته، خب دیگه پس بنابراین یه مسئله باید یک سال طول بکشه، اونا هم مطالعه باید بشه، هم اونا مفروضه. بله اگه حکمی داشت، یعنی حکم وجوب اجتناب داشت، نجاست داشت، اونا رو باید بیان میکرد. اینم خب اینم دلیلی است که ایشون ما در کبرای فرمایش ایشون اشکال کردیم و عرض کردیم به اینکه اولا همچین مطلبی نیست، این مثلا نیست که برای انسان پیدا میشه. ثانیا اینکه اگه داشت باید بگوید درسته، اما باید بگوید اما متصلا به حاضر بیان و اما منفصلا، و منفصلا بیان کرده اون قواعد و ضوابطی که بیان فرموده بیان کرده، یعنی متنجسون منجسون و کذا و کذا اینا هم بیان کرده. پس بنابراین این راه هم دیگه همون اشکالات قبل داره که بیان شد. راه دیگر ادله دلالت التزامه به همون بیان محقق همدانی رضوان الله علیه که ایشون فرمود وقتی دو چیز با همن ملاصقن متصلن و ترن لجن با همن، عرف اینجا نمیپذیره که اشاره به یکی بگی یکیش پاک شد یکیش نه نجسه، انفکاک بین طهارت این دو پذیرفتن این نیست عرفن تو ارتکازات عرفیه. فلزاتشون رو کامل ادله ای که دلالت بر طهارت یکی از اینا کرد، خود اون به خاطر این ملازمه عرفیه و عدم انفکاک در ذهن او دلالت میکنه که اون یکی هم پاکه. فلزاتشون به همین دلیل در باب میت فرمود مغسل پاکه، با هم متصلن این دوتا، لباس میت که درش خورسه گفت پاکه، خرقه رو فرمود پاکه، اینجا ممنون این دست با این سو با هم بوده، اتصال به هم داشته. خب شما بخواهی بگی که اون پاک شد اون پاک نشد، این اوف زیر بارش نمیره، پس این غیر اون اطلاق مقامیه، این غیر اون راه محقق حائریه. این زیربناش یه نکته است و دلالت التزام میخواد درست کنه. آقای حائری از راه سکوت درست میکرد، چون فهمیدیم در مقام بیانه که اگه حکمی داشته باشه بگه، حالا که نگفته معلوم میشه حکمش حکمی نداره. اینجا سکوت نیست بلکه گفتنه، اما گفتنه به دلالت التزام میگه. خود مولا داره به دلالت التزامیه میگه، نه اینکه سکوت کرده، میگه اونم باکه. چرا؟ چون خودش میدونه تو ذهن مخاطبینش بین طهارت این و طهارت اون ملازم است، انفکاک بین طهارت این و طهارت اون نشدنیه در ذهن او. با اینکه اینو میدونه اومده گفته این باکه، و اون ملازمه عرفیه رو تخطئه نکرده، ولی با کنارش قبول نداره، میخواد دلالت التزامیه درست نشه با تخطئه کنه، اون ملازمه رو تخطئه نکرده، داره میگه این پاکه، پس بنابراین دلالت التزام درست میشود. خب اینم به خدمت شما هست که فرمایش آیه، آیا این تمام یا تمام نیست؟ انشاءالله یک شنبه، یعنی دو شنبه فردا که به خاطر شهادت تعطیله. صلی الله علیه و آله.